در زمانی نچندان دور در قرن 19 هم بیماری های ویرانگر وجود داشتند. بیماری هایی که ظاهراً به طور اتفاقی قربانی می گرفتند و هیچ کس چرا و چگونگی آن را نمی دانست. از جمله مرموزترین این امراض خاری بود.
کمک! کمک! کمک!
این مرض کنترل بدن را در دست می گرفت و بیمار را به دیوانگی می کشاند. حل کردن معمای این بیماری کلیدی برای از بین بردن یک طلسم بود. در این میان مردی پدیدار شد که پس از عمری تحقیق و بررسی از عهده این کار برآمد.
پاستور.
لویی پاستور در گوشه ای از آزمایشگاه کوچک خود و به دور از چشم دیگران قدرت مخرب میکروب ها را کشف نمود و دامهایی برای این قاتلین سریالی به وجود آورد تا با وجود نامرئی بودن آنها را شکار نماید. ولی او چطور این کار را انجام داد؟ این داستانی از یک عمر تحقیق و تلاش در راه علم است که در نهایت با برخورد یک دانشمند سال خورده و یک پسر بچه کم سن و سال به سرانجام میرسد. پاریس 1885، آزمایشگاه پاستور.
هیدروفوبیا یعنی ترس از آب اولین نشانه هاریه. کوچکترین نشانه از آب یا حتی یه چیز درخشان ترسی عجیب و خارج از تناسب رو در سگ‌های هاری ایجاد میکنه.
بله، به خاطر همینه که معمولا اهالی روستا تو نزدیکی روستاشون ظرف آب میذارن. این تنها راه برای پیدا کردن سگ هاره. اسم اینو گذاشتم نعره مخصوص سگ هار. این نعره به این معنیه که ویروس دیگه به مغز رسیده. سگ با یه بار گاز گرفتن شما ممکنه باعث مرگتون بشه.
ما فکر میکنیم که ویروس از طریق سیستم عصبی به داخل بدن گسترش پیدا میکنه. بعد از گاز گرفتگی یه دوران نهفتگی طولانی وجود داره. بعد از اون بیماری شروع میشه. بی‌ثباتی، جنون، توهم. بعدم تغییر حالت در صدا پیش میاد. یعنی همون نعره سگ هار. و بعد از اون مشکل در بلع. و بعد از اونم فلج کلی بدن شروع میشه و به مرگ منجر میشه.
تو چی کار کردی؟
ویروس در حالی که در سیستم عصبی گسترش پیدا میکنه وارد بزاق میشه تا خودشو به موجود دیگه ای برسونه.
به خاطر همین در همون زمان نهفتگی بیماری باید کاری انجام داد تا ویروس به مغز نرسه. بعد از اون دیگه کاری نمیشه کرد.
چیزی نیست یوزف، نترس. دکتر الان زخمتو میبنده.
ناراحت نباش،
اصلا درد نداره عزیزم.
زود خوب میشه.
دکتر راست میگفته. دام پزشک بدن سگمو باز کرده، اون سگ از مرض هاری مرده.
مطمئنی؟
بله.
دکتر حالا باید چی کار کنیم؟
دعا کنیم که آلوده نشده باشه. کار دیگه ای نمیشه کرد.
من شنیدم که تو پاریس یه نفر به اسم آقای پاستور هست.
اون
که
میتونه. اون شمیدنه، دکتر نیست. داره رو سگ آزمایش میکنه.
شاید بتونه به جوزف کمک کنه. جوزف، ما میریم پاریس میشه آقای پاستور، همه چی درست میشه.
نمیتونیم بچه رو با این وضع ببرین پاریس.
منم باهاشون میرم. منم گاز گرفت.
نمیشه دست رو دست گذاشت.
حالا خب بلند شین.
پاشو بریم جوزف، پاشو.
پاریس 6 جولای 1885، آکادمی پزشکی.
آقایان خواهش میکنم توجه بفرمایید. کشف موجودات ذره‌بینی اهمیت زیادی برای علم طب نداره. ارزششو نداره که این همه وقت و انرژیمون رو روش بذاریم. البته شکی نیست که آقای پاستور شیمیدان برجسته‌ای هستن و از روی حسن نیت سعی دارن که علم پزشکی رو متحول کنن. منتها ازش چیزی نمیدونن، یعنی هیچی نمیدونن، ولی ما پزشکان از دیرباز میدونیم که بیماری از داخل بدن به وجود میاد و زاده موجودات عجیب و غریب میکروسکوپی نیست که توی هوا شناورن.
آقایون، آقایون، لطفاً توجه بفرمایید. نپذیرفتن اهمیت موجودات میکروسکوپی به منزله کشتن بیماران بسیاری، اونم نه به خاطر نادانی که به خاطر حماقت. نادانی رو میشه توجیه کرد، ولی هیچ وقت نمیشه جنایاتی رو که شما هر روز در بیمارستان انجام میدید بخشید.
جای شما روی این نیمکت نیست آقای پاستور.
خب اینو ممکنه درست بگید آقای پیر. من محیط پاک و ضد عفونی شده آزمایشگاه همو به این مکان و سخنرانی های شما ترجیح میدم.
در آن زمان پزشکان اندکی به نظرات پاستور اعتقاد داشتند و فقط یکی از آنها حاضر شده بود بر اساس این نظریات عمل کند و به همین خاطر به آزمایشگاه وی نیز راه یافته بود. دکتر امیر رو.
سلام عمو جان.
سلام.
خب امروز خوب جنگیدید؟
این دکتر پیر آدم نادونیه، واقعا همینه، نادون. این دکترها عجب موجوداتی هستن، براشون دلیل و مدرک میاری، برات خطبه میخونن.
تحریکشون که نکردید؟
نه اصلا، پزشکی جدیتر از این است که به دست دکترها سپرده بشه. سگوی شما چی شد دکتر؟
به 20 واکسن زدم، فعلا زندن.
خیلی خوبه، به زودی روی انسان هم آزمایش میکنیم.
هنوز خیلی زوده جناب پاستور.
خب واکسن که عمل میکنه؟
بله عمل میکنه، ولی روی سگا هنوز خیلی زوده که روی آدم امتحانش کنیم. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. اگه موفق نشیم میدونید چه تبعاتی برامون خواهد داشت؟ لازم نیست کسی شما رو نصیحت کنه، ولی برای منطقی رفتار کردن به من احتیاج دارید. بیشتر بهش فکر کنید. اگه بخواید واکسن رو روی انسان امتحان کنید ممکنه کسی رو به کشتن بدید.
حرف زدن کافیه، وقت کاره. فقط این مهمه. بله.
ببخشین که مزاحم شدم لوی، ممکنه یه لحظه بیای؟
منو ببخشید آقایون. بذار زخمتو ببینم.
آقای دکتر پسرم.
من دکتر نیستم خانم.
چیز جدیه؟
پوستو پاره نکرده، پیرنت نگذشته طوری بشه، نگران نباش. پانسمانشو باز کنید. مدرسه میری؟
بله آقا.
حسابی درس میخونی؟ آدم باید توی مدرسه خیلی زحمت بکشه.
جوزف مایستر 14 بار از سوی سگ گاز گرفته شده بود که بیشتر آنها روی پاها و دست راستش بود. 14 گاز گرفتگی به معنی 14 نقطه احتمالی برای ورود ویروس بود. لوی پاستور این را بلافاصله درک کرد.
کی بهش حمله شده؟
فریروز دکتر.
سرعت اهمیت زیادی داشت. ویروس آری در حال حرکت به سمت مغز کودک بود. اگر پاستور میخواست کاری انجام دهد باید همین حالا دست به عمل میشد.
چی شده آقای دکتر؟
سرکار خانم، باید دوباره تکرار کنم، من دکتر نیستم. من راهی برای مبارزه با هاری پس از گاز گرفتن پیدا کردم، ولی این راه هیچ وقت روی انسان امتحان نشده. نمیتونم قول بدم که روی پسر شما جواب بده.
شما کارتون رو انجام بدید.
خانم من نمیتونم تضمین کنم که پسرتون زنده بمونه.
خب اگه کاری هم نکنید میمیره.
نمیشه مطمئن بود. بعضیا زنده میمونن، تو بعضیا بیماری خودشو نشون.
خواهش میکنم این کارو انجام بدید.
باید فکر کنم. تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم.
نگران نباش، اون کارشو بلده.
پاستور به طور مخفیانه با دو نفر از پزشکان معتمد خود مشورت کرد. آلفرد گوئرن که از اعضای مورد احترام کمیته بیماری هاری و از معتقدین به نظریات پاستور بود و دیگری جوزف کرانشه که از نظر پاستور دو مزیت مهم داشت. رئیس کلینیک بیماری های کودکان بود و سالها آرزو داشت که در کنار وی کار کند.
بله. آقایان،
احتمال زیادی که بچه هاری گرفته باشه.
خب من باید چیکار کنم؟
بهش واکسن بزنید.
شما قبول میکنید که تزریق رو انجام بدید؟
من خیلی وقته که تبابت نکردم. خیر نمیتونم. خب به دکتر رو بگید، اون با شما کار کرده، به نظر درست هم
نه خواستن از اون بیفایده است. از حالا جوابشو میدونم.
من قبول میکنم.
ممنونم گرانشه، لطف تو هیچ وقت فراموش نمی کنم. فقط احتیاطو فراموش نکنید. اگر آکادمی بویی از این ماجرا ببره ممکنه قبل از پایان درمان متوقفش بکنه.
بدینسان در روز تاریخی 6 جولای 1885 اولین سری از واکسن های هاری به طور کاملا محرمانه به یک انسان تزریق شد.
ممنونم آدریان.
حالا به دکتر رو چی بگم؟
اگر میخواستم خودم بهش میگفتم.
کدومش؟ من شعبده باز نیستم، نمیتونم این سرنگو غیب کنم. سوزنش درد داره، کارش هم نمیشه کرد. دندونه تو فشار بده محکم.
نه
تو خیلی شجاعی پسر.
تمام شد پسرم، تمام شد.
بله فعلا تمام شد، ولی درمانش نیازمند اینه که تا 10 روز روز 1 تا 2 تزریق انجام بشه.
پاستور نمیدانست که دلیل عمل کردن واکسن او چیست. کارکرد دستگاه ایمنی بدن هنوز به درستی شناخته نشده بود. او تصور میکرد که ماده تزریق شده بر ویروس ها چیره میشود و اجازه رسیدنشان به مغز را نمیدهد. شصت ساعت بعد از حمله سگ این تعقیب و گریز آغاز گشت.
آقای پاستور، اون ماده چی بود؟
چیزی که ما تزریق کردیم، توضیحش سخته ولی به من اعتماد داشته باشید.
پاستور چطور میتوانست با آن مادر بگوید که ویروس ضعیف شده ی هاری را به بدن کودک تزریق کرده و با همان ویروس به جنگ بیماری رفته است؟ این کشف تحول‌انگیز که اساس ساخت واکسن‌ها را تشکیل می‌داد، تا حدی به بخت و اقبال پاستور هم وابسته بود. ۱۸۷۹، 6 سال قبل. در آن زمان او به همراه گروهش مشغول تحقیق در مورد وبای پرندگان بود که قاتل طیور به حساب می‌آمد. آنها توانسته بودند میکروب مربوط به این بیماری را جداسازی و تکثیر کنند، ولی مقابله با آن را نمی‌دانستند. در آنجا بود که شانس پشت در آزمایشگاه ظاهر شد.
تعطیلات خوش بگذره جناب
شما. هم همینطور. خداحافظ ادریان.
خداحافظ دکتر.
چی شده رو؟ خیلی جدی به نظر میرسی.
این هنوز زنده است.
مهارت‌های مشاهداتی تو فوق‌العاده است.
آخه من مایه کوبیش کردم، الان باید مرده باشه.
نمونه رو درست تزریق کردی؟
فکر کنم حتما قبل از تعطیلات درش باز گذاشتم. میریزمش دور.
صبر کن، حالا یه نمونه کشنده به مرغ تزریق کن.
برای چی؟
برای اینکه ببینیم این مرغ تا چه حد سمجه.
ماده این دفعه ضعیف نشده بود. اصلا سر در نمیارم.
میدونم. بخت فقط به سراغ کسانی میاد که براش آماده باشن.
بله
جنر، این اسم مراد آشنا نیست؟ تو قرن 18 آبله به طرز وحشتناکی سر تا سر انگلستان فرا گرفت. ادوارد جنر که یه دکتر روستایی بود، متوجه شد که روی دست دختران شیردوش و گاوها کورکای شبیه به آبله وجود داره، منتها کشنده نیست. در ضمن میگفتن توی روستا کسایی که قبلا آبله گرفته بودن دیگه بیماری دوچار نشدن. جنر به این فکر افتاد که این کورک بی‌آزار رو به یه کودک تزریق کنه و بعدم کودک نسبت به بیماری ایمن شد. جنر متوجه شد که با استفاده از یک بیماری مشابه ولی ضعیفتر، یعنی آبله گاوی، میشه از شر بیماری اصلی ایمن شد. این به نوعی واکسن آبله تبدیل شد. واکسن در اینجا به وجود اومد و جان میلیون ها نفر رو نجات داد. دقیقا همین اتفاق تو اینجا افتاد. ظرف آزمایش تو اینقدر باز مونده بود که موجودات ذره بینی داخل اون ضعیف شدن، اینقدر ضعیف که دیگه نمیتونستن مرغ رو بکشن، ولی اینقدر کارساز هستن که اونو ایمن بکنن. تماس با هوا باعث ضعیف شدنشون شده بود. قشنگه نه؟
ضعیف کردن ویروس اساس کار برای کشف واکسن بیماری های دیگری بود که پاستور در طول سالیان بعدی روی آنها کار کرد. او به احترام ادوارد جنر نام واکسیناسیون را برای این کشف خود انتخاب کرد. 1885، بازگشت به هان. ولی تا به امروز هیچ یک از واکسن های او روی انسان آزمایش نشده بود.
آدریان، میشه بگی با اون دارو کجا رفته بودی؟ آدریان، جناب پاستور، کاری که شما میکنید دیوانگیه.
میشه بگی چرا؟
اون پسر بچه رو میگم. چرا به من نگفتید؟
چون میدونستم مخالفت میکنی.
بله درستشم همینه. ما مقدار تزریق برای سگو به دست آوردیم، نه برای آدم. شما دارید جون این بچه رو به خطر میندازید.
من روی هوا و هوس کار نمیکنم، میدونم دارم چی کار میکنم.
شما مغرور و متکبر هستید آقا. شما این بچه رو موش آزمایشگاهیتون کردید.
تو داری احساسی حرف میزنی، نه مثل یه دانشمند. منم مغرور و متکبر نیستم.
من دارم مثل یک آدم حرف میزنم.
من دارم جون یه انسان رو نجات میدم. من واکسنمو امتحان نمیکنم، دارم سعی میکنم اون بچه رو نجات بدم.
مطمئنین که انگیزتون نجات جون اون بچه است، نه واکسن هاری؟
فقط من اینو میدونستم، میدونستم که چه افکاری به ذهنت حمله کردن.
۱۸۶۵، 20 سال قبل.
چشماتو ببند، سعی کن بخوابی. توی خواب دردی کمتری حس میکنی.
بخواب فرشته کوچولوی من، بخواب. دختر ما به خاطر تومور کبد در 11 سپتامبر 1865 از دنیا رفت. اون فقط 2 سالش بود.
پاسور 5 فرزند داشت. کمیل دومین فرزندش بود که از دنیا میرفت. کمتر از 1 سال بعد فرزند دیگری را به خاطر تیفوس از دست داد. پاسور بعد از این خود را درگیر نبردی علیه بیماری ها نمود. 1885 بازگشت به خارج.
نمیتونیم بذاریم بچه همون یکی یکی پرپر بشن. این درست نیست. خدا کمکمون کنه. دکترها هیچی نمیدونن. بچه همون همینطوری از دست میره.
تقصیر تو که نیست.
من باید به جای شیمیدان پزشک میشدم. اینطوری به جای نجات کرم ابریشم شاید میتونستم ماریو نجات بدم.
روز دوم درمان.
دندونتو فشار بده. نه یه فکر بهتر دارم. این آب نباتو گاز بزن. میخوای؟
نه نمیخوام. نه
نه فقط نگاه کن، به چیزی دست نزن.
اینا چیه؟
اینا موجودات ذره‌بینی هستن که من کشفشون کردم و شکلشون رو کشیدم. در واقع موجوداتی نامری هستن، همه جا هستن، حتی تو هوا.
تو هوا که چیزی نیست.
آه، واقعا مطمئنی؟ خوب نگاه کردی؟ بعضی وقتا آدم تو تاریکی بهتر میبینه. چشماتو ببند. خیلی خوب. خب حالا دقیق نگاه کن، چی میبینی؟ هوا پر از گرد و خاکه، حتی موجودات ریزی هم توش هستن، موجوداتی که فقط با وسایل مخصوص میشه دیدشون. من ثابت کردم که بعضی از این موجودات ذره‌بینی در واقع شیطانای بدجنسی هستن که میتونن ما رو بیمار کنن و حتی باعث مرگمون بشن. حالا پرده رو باز کن. این یکی وبای پرندگانه، این یکی باد سرخ خوکیه. اونا باعث بیماری درخت مو میشن.
هاری چی؟
خب من هنوز مال هاری رو ندیدم، خیلی کوچولوان، شاید هم چشمای من پیر شده، ولی این شیطون کوچولا رو میشناسم و میدونم که هاری هم یکی از همیناست. بیا اینجا ببین، من تمام عمرم رو صرف شکار اینا و پرورششون کردم. دنبال این بودم که بفهمم چی دوست دارم بخورن و چطور میشه باشون آشنا شد. اینم یاد گرفتم که چطوری از بین ببرمشون.
پس شما شکارچی هستی؟
بله، شکارچی بزرگ موجودات کوچک و نامرئی. اصل همم این میکروسکوپه، ولی بیشتر از هر چیزی من یه محققم. کارم حل کردن معماست. تو معما دوست داری جوزف؟ این یکی اولین شیطون کوچولی بود که گیر انداختم. سیاه زخم.
1878، 7 سال قبل.
سیاه زخم داشت تعداد زیادی از گوسفندا را از بین می‌برد. گوسفندا گله گله تلف می‌شدن و روستایی‌ها فکر می‌کردن که چراگاهشون نفرین شده است، به خاطر اینکه گوسفندای اونا در حالی می‌مردن که گوسفندای مراتع دیگه اصلا نشانی از بیماری توشون دیده نمی‌شد. معمای سختیه نه؟
خب شما چی کار کردین؟
من رفتم که همه چیز با چشم خودم ببینم. یه محقق خوب قبل از هر چیز باید خوب مشاهده کنه، باید بتونه چیزهایی رو که از چشم دیگران پوشیده است ببینه. بیشتر موقع فقط کافیه بدونی چطور نگاه کنه. حالا خوب نگاه کن و بگو ببینم چیز عجیبی میبینی؟
خونش یه جوریه.
بیا کمک کن. وقتی که دنبال قاتل میگردی باید مدرک و سرنخ جمع کنی. یه دانشمندم دقیقا همین کار رو میکنه.
قاتلمون همینه، من مطمئنم.
بله، ولی تو که مدرکی نداری. ما تو حالا فقط مشاهده کردیم و یه فرضیه به وجود آوردیم، این که این شیطون کوچولو همون قاتل ماست. ولی حالا باید دنبال آزمایشی باشیم که اینو ثابت بکنه.
خب با خونه یه گوسفند سالم مقایسهش میکنیم.
آفرین آفرین، تو به یه اصل مهم توی تحقیق رسیدی، مقایسه. نگاه کن، این خونه یه گوسفند سالمه.
از اون میلایی کوچولو نداره، حتما قاتل همینه.
موجودات ذره‌بینی که دیدی ممکنه شریکای بی آزار اون شیطونای کوچولو باشن، یا حتی آثار یه بیماری قبلی که باعث مرگ گوسفند نشده. تو الان فقط یه مظنون داری. چه آزمایشی به ذهنت میرسه که باش بتونی ثابت بکنی این گوسفندو کشته؟
یکم از این خونو به یه گوسفند سالم میزنیم. اگه گوسفند بمیره یعنی قاتل همینه.
نگاه کنید، یه بچه 9 ساله از بیشتر دکترای اکادمی عاقل تره. مشاهده، مقایسه، فرضیه، آزمایش. آفرین پسرم، برای خودت یه پا دانشمند شد.
سیاسه خیلی سریع عمل می کند و این به نفع آنها بود. بعد از 48 ساعت نتیجه آزمایش مشخص شد.
فکر کرده بودم.
خب هنوز تموم نشده. ما قاتل رو پیدا کردیم ولی آلت قتاله رو پیدا نکردیم. چطوری این شیطونای کوچولو وارد بدن گوسفند شده؟
شاید گوسفند خوردتشون.
اینو امتحان کردم، به گوسفندا کاه آلوده دادم، اثری نداشت. فکر جای دیگه ای نداری؟
نه،
منم نداشتم، نمیتونستم سر در بیارم.
خب پس چی کار کردی؟
دوباره از صفر شروع کردم. برگشتم سراغ صحنه جرم که ببینم چیزی از قلم افتاده یا نه.
م... چیم؟ چی شده؟
نفهمیدی؟ خار گیاهان جوزف. خار. خار داخل دهان گوسفندا رو زخم میکنه، بعد از طریق زخم شیطونای کوچولو وارد بدن گوسفند میشن.
حالا میتونیم برگردیم.
هنوز یه معمای دیگه هست که حل نکردیم. چرا این گوسفندا نمردن؟ اینجا هم که خار هست.
شاید واقعا بعضی از مزرعه ها نفرین شده است.
یه دانشمند به نفرین و این چیزا اعتقاد نداره. گوسفندای مرده رو چی کار میکنیم؟
چالشون میکنیم.
کجا؟
همونجا که میمیرن. واسه چی بی خود ببریمشون یه جای دیگه؟
بقایای گوسفندان. قاتلین در اینجا پنهان می شدند و به انتظار قربانی بعدی خود می نشستند، ولی چطور می توانستند دوباره به سطح زمین برگردند؟ مطمئناً آب باید آنها را پایین تر ببرد، نه بالا. دانشمند ما از تمام توان علمی خود استفاده کرد تا به یک جواب برسد.
چرم خاکی. اونا میکروبا رو از طریق هزاران تونلی که زیر پای ما میکنن از زیر به سطح زمین میارن، و میکروبا با یه موجود زنده جدید روبرو میشن، بهش حمله میکنن و از پا درش میارن.
کرمهای خاکی واقعا ساده بود. آنها در حالی که خاک را میخورند، میکروبا را با خود به سطح زمین میآورند و با مطبوع آنها را از بدن خود خارج میسازند. با این توضیحات پاستور برای اولین بار نقش موجودات میکروسکوپی را در ایجاد بیماری ها به اثبات رساند.
جوزف، هاری خیلی خطرناک تر از سیاه زخم گوسفنده. تو هنوز حسش نمی کنی، ولی اونا توی بدنت هستن و فقط این واکسن هاست که میتونه جلوشون رو بگیره.
پس بریم.
لوا، بریم.
آب نبات بره تو دهن.
مادر دلگرم بود و اعتماد کودکم جلب شده بود، ولی پشت رفتارهای با اطمینان پاستور هنوز تردیدهایی وجود داشت. او میترسید که به جای نجات جوزف در حال کشتن او باشد.
خب جوزف، من یک کادو برات دارم.
چی هست؟
فقط یه طور میتونی بفهمی که بازش کنی.
کتاب؟
تو باید الان مدرسه باشی، پس ما با هم درس میخونیم. خیلی مهمه که خوب درس بخونیم. یه جاشو باز کن و برام بخون.
ملخ و مورچه. ملخ و مورچه.
ملخ و مورچه.
روز سوم درمان.
اون میتونه شیطون کوچولوایی رو که هیچ کس نمیبینه ببینه.
چشم من نزدیک بینه، همین کار با میکروسکوپ برام راحت میکنه. من چیزایی رو میبینم که دیگران نمیبینن.
گفتم که شیطون کوچولوها رو میبینه.
البته فرشته کوچولوها رو هم میبینم. یعنی اول اونا رو دیدم، خیلی وقت پیش.
چند سالتون بود؟
خب نمیدونم، خیلی وقت پیش.
35 سال پیش.
35 سال؟
بله، زمان مثل باد میگذره. الان 28 ساله که زندگیت شده. اون میکروبا به اونا بیشتر از من توجه میکنی.
1857، 28 سال پیش، اتاق زیر شیروانی مدرسه اکول نورمن. همه چی از اینجا شروع شد، از یک اتاق زیر شیروانی. در چنین فضای تأسف‌باری بود که علم میکروبیولوژی به وجود آمد. پاستور اولی موجودات میکروسکوپی خود را در الکل کشف کرد. پیش از اون نیز کسانی آنها را دیده بودند، ولی او اولین کسی بود که از طریق مشاهده به ارتباط تنگاتنگ دنیای ما و آن موجودات ذره‌بینی پی برد. آنها زنده بودند و قادر بودند بر محیط خود تأثیر بگذارند. پاستور از زیبایی این کشف خود به وجد آمده بود. مخمری که باعث ترشیده شدن شیر می‌شد. موجود عجیبی که حتی نوشیدنی شیرین را به ترشی تبدیل می‌کرد. اولین آزمایش‌های پاستور در درک فرایند تخمیر به او کمک کرد. پس از آن پاستور اولین باکتری‌های خود را در آب مشاهده کرد. آنها موجوداتی بسیار کوچک و در این حال قدرتمند بودند. تا مدت‌ها پس از مرگ او خیلی‌ها در شگفت بودند که با میکروسکوپ‌های آن زمان پاستور چگونه توانسته این همه کشفیات انجام دهد. او به جز مشاهده از استنتاج نیز کمک می‌گرفت و قوه خیال او همیشه به سوی درستی رهسپارش می‌نمود. او با کشیدن اشکال زیبا واقعیت را روی کاغذ می‌کشاند.
راحت صحبت کنید. من نه پزشکم نه دانشمند، ولی انقدر کنجکاوی دارم که مشتاق شنیدن تمام صحبت‌های شما باشم.
عالی جناب، اگر این مسئله در مورد نوشیدنی صدق میکنه، چرا برای چیزهای دیگه صادق نباشه؟ شاید بیماری‌های احشام و انسان‌ها از همین منبع وجود میاد، از همین موجودات ذره‌بینی. در این صورت آیا ما نمیتونیم جان هزاران انسان رو نجات بدیم؟ تصور کنید که این کشفیات چه کمکی به نسل بشر میتونن بکنن. تصور کنید که چه قدرت و شکوهی رو برای فرانسه به ارمغان میاره.
شما انسان دوراندیشی هستید جناب پاستور، ولی مثل همه افراد دوراندیش باید با اکثریت غالبی از مردم مبارزه کنید.
من کاملا به این مسئله آگاه هستم و مثل همه دانشمندهای دیگه در فرانسه مجبورم توی زیرزمینه مرطوب و بین موشا آزمایشاتم رو انجام بدم. این شرایط برای خلاقیت ذهن انسان اصلا مناسب نیست. بدون یک لابراتوار شیمیدان‌ها و پزشکان مثل سربازان بی سلاح در جبهه جنگ میمونن.
کمتر از 3 سال بعد امپراتور لابراتواری را برای پاستور بنا کرد تا تحقیقات خود را در مورد بیماری‌های عفونی ادامه دهد و واکسن‌های خود را روی انسان مورد آزمایش قرار دهد.
روی کمک من حساب کنید جناب پاستور.
حالا سگو چطوره؟
از دیروز تونستیم 3 تای دیگرم نسبت به هاری ایمن بدونیم.
دلگرم کننده است،
ولی چیزی رو ثابت نمی‌کنه.
لوی، جوزف گم شده.
گم شده؟
اصلا پیداش نمی‌کنیم. 1 ساعتی داریم می‌گردیم.
آقا این یعنی چی؟
شما میای؟
کجایی؟ چی شد؟
پیداش کردیم. داشت با حیوانا بازی میکرد. خسته به نظر میاین. حالتون خوبه؟
آره خوبم.
آزمایش روی حیوانا با آزمایش روی آدم خیلی فرق میکنه.
چی میخوای بگی؟
توی پزشکی بعضی وقتا دوراهیای سختی پیدا میشه. باید ریسک مرگ بیمار رو به جون بخریم.
هیچ وقت دوست نداشتم دکتر بشم. من فقط کشفیاتم رو دنبال کردم.
میدونم، ولی همین کشفیات شما رو به داخل عالم پزشکی انداختن. حالا شما یکی از ما هستید.
این ناراحتت میکنه؟
خیر، ولی میترسم بارش روی دوشتون سنگینی کنه.
1873، 12 سال قبل. ورود به عالم پزشکان به هیچ وجه کار آسانی نبود. برای نفوذ به این دنیای بسته او مجبور شد که عضو آکادمی پزشکی شود. ولی همکاران آینده او نظر مثبتی نداشتند و لوی پاستور تنها با اختلاف 1 رأی توانست به عنوان عضو از آکادمی انتخاب گردد. چندی بعد از او دعوت شد تا از یک بیمارستان دیدن کند. پاستور که از مرگ و میر بیماران به شدت پریشان شده بود، نمونه چرک زخم را مورد بررسی قرار داد و به این شکل قاتل دیگری را به فهرست کشفیات خود اضافه کرد. استافیلوکوک، مبارزه او برای رسیدن به بهداشت واقعی تازه شروع شده بود، ولی این بار پاستور در این راه تنها نبود. در انگلستان جراحی به نام جوزف لیستر روش را ابداع کرده بود که در آن اسید کربولیک یا فنول در اطراف بیمار پاشیده می شد تا میکروب ها پیش از رسیدن به زخم باز از بین بروند. لیستر آمار مرگ و میر بیمارستان ها را از 40% به 15% کاهش داد، ولی این روش با اعتراض برخی روبرو شد.
توزیع تب زایمان که باعث مرگ مادران جوان میشه خیلی ساده است آقای پاستور. متاسفانه بعضی از خانم های جوان بدنشون به خاطر زایمان ضعیف میشه و همین باعث ایجاد یک نوع بیماری میشه که افراد ضعیف از پا در میاره. فقط قوی ترین افراد زنده میمونن.
آیان محترم اعضای آکادمی، اجازه بدید که در برابر چشمان شما موجود میکروسکوپی رو که به نظر من باعث ایجاد تب زایمان میشه ترسیم کنم. استرپتوکوک، این همون بیماریه که میفرمایید. من با چشم اینو دیدم. در ضمن فقط باعث مرگ مادران جوان نمیشه، باعث مرگ خیلی های دیگه در بیمارستان ها میشه.
خب اینا از کجا میان؟
از خود شما حضرت ها. شما پزشکان موجودات میکروسکوپی رو از یک بیمار به بیماری دیگه و از اجساد به افراد زنده منتقل میکنید. خواهش میکنم توجه کنید. خواهش میکنم. آیان از بین بردن این بیماری کار خیلی ساده ایه. اگر من یک جراح بودم فقط از ابزاری استفاده میکردم که در تمیزی اونا هیچ شکی وجود نداشته باشه. دستامو میشستم و ابزارمو با آتش ضد عفونی میکردم و بعد فقط از ملافه و بانداج و اسفنجی که در معرض هوای گرم قرار داشته و در اون آب جوشیده که بین دمای 130 تا 150 درجه قرار داشته استفاده می کردم.
ممنون.
روز ششم درمان.
دستتون رو شستین؟
بله جوزف، شستم مثل دفعه قبل.
سرنگتونم تمیزه؟
واکسن عجیبیه، به جز مقابله با هاری از بچه ها هم یه پاستور کوچولو درست میکنه. خب آقای پاستور کوچولو، آماده ی تزریق هستی؟
بله دکتر گرانچه.
حال جوزف مرتب در حال بهبود بود، ولی چیزی که مادر او نمیدانست این بود که هر روز ویروس های قوی تر و کشنده تری به کودک تزریق میشد.
آفرین پسرم، مثل همیشه شجاع و نترس بودی.
حالا یکم وقت تفریحه، بیا با هم درس بخونیم.
نه، حوصله درس خوندن ندارم.
اشتباه میکنی، خیلی هم کیف داره، فقط باید درس مورد علاقت رو پیدا بکنی.
دلبستگی پاستور به کودک هر روز بیشتر میشد.
خب یوسف خیلی دوستش داره.
حالا دیکته می‌نویسه.
لویی همیشه عاشق بچه‌ها بود. هر وقت گریه می‌کردن از خواب بیدار می‌شد. واقعا. آره. خیلی خوب باهاشون رفتار می‌کنه. از منم بهتر. هرچی من بی‌طاقتم اون صبوره.
باید به مارلیه سختگیر حمله کند. به مارلیه سختگیر.
چند تا بچه دارید؟ 5 تا داشتیم ولی فقط 2 تاشون زنده بود. من 6 تا بچه دارم، هیچ کدومشون رو از دست ندادم، یعنی هنوز. نگران نباش، جوزفم خوب میشه. کاش مثل شما دلم قرص بود.
درسته که عجیب به نظر میاد، ولی لویی هیچ وقت اشتباه نکرده. صبر و حوصله باعث شده که همه کارا رو آهسته انجام بده.
خب تو این دیکته الکسان دوما 24 غلط داشته، ملک اوژنی 72 تا و ناپولون سوم هم 75 غلط. ببینیم تو چند تا غلط داری؟
75 تا؟
البته اون آدم بزرگی بود، ولی با بازگشت جمهوری به فرانسه حتی دیکته هم پیشرفتی نکرد. خب 1 2 غلط. 3 4 خیلی بد، خیلی بد. 5.
دکتر رو باهات کار دارن.
چی
روز نهم درمان.
جالبه
این آدلفلت جوان خیلی با استعداده.
به نظر خسته میاید.
این روزای آخر سخت و طولانی بود.
دارید به آخر کار نزدیک میشید؟ همین حالا متوقفش کنید. تزریقای آخر خیلی خطرناک هستن. احتمالاً لزومی هم ندارن.
آخرین نتایج از آزمایش سگ چطور بود؟
از تمام موارد واکسینه شده همشون موفق بودن. ولی اونا سگن، آدم نیستن. این تزریقات خیلی خطرناکن.
این تنها راه اطمینان از عمل کردن واکسن.
ولی ممکنه بکشیدش.
دکتر رو، شما به این واکسن ایمان دارید؟
ترس من از جون اون بچه هست. اگه بمیره شما چه حالی میشید؟ این محصول خطرناکه، شما هم میدونید.
ویروس هاری. پاستور تا ماها جستجویی بی حاصل به دنبال آن داشت. ویروس بیش از حد کوچک بود. تا زمان خلق میکروسکوپ‌های الکترونی در یک قرن بعد امکان مشاهده این موجود به وجود نیامد. پاستور برای به دام انداختن این ویروس نیاز به استراتژی متفاوتی داشت. او در قلمروی خود ویروس به شکار آن رفت، در نخاع. او برای آزمایش‌های خود از خرگوش‌های مبتلا به هاری استفاده کرد که خطر کمتری داشتند. همانند آبره پرندگان، ویروس داخل نخاع در مجاورت هوا ضعیف‌تر می‌شد و تبدیل به یک واکسن می‌گشت. هرچه نخاع خرگوش بیشتر خشک می‌شد، ویروس آن ضعیف‌تر می‌گشت. موجود تحت درمان در هر بار با ویروسی کمی قوی‌تر واکسینه می‌شد تا به تدریج ایمنی آن بالاتر رود. آخرین تزریقات حاوی ویروس هایی بودند که در لابراتوار به عمل آمده بودند و حتی از سگ های هار خیابانی هم کشنده تر بودند. این تزریق می توانست در عرض 2 هفته یک سگ واکسینه نشده را خلاص کند. اگر پس از 2 هفته جوزف همچنان زنده میماند، اثر بخشی واکسن ثابت میشد. ولی اگر پاستور دچار اشتباهی شده بود، پسر از دنیا میرفت و تقصیرها به دوش وی میافتاد.
مشکلی پیش اومد آقای دکتر؟
نه، همه چیز مرتبه.
شده جوزف؟ چیه مادر؟ درد داری؟ کجات؟ به مامان نگاه کن عزیزم، حرف بزن. چیه؟ بله عزیزم، دل درد میکنه. درد داری؟ آره، فکر کنم شکمش درد میکنه. یه کاری بکنین لطفا. به من نگاه کن عزیزم، چیزی نیست. ما مراقبت هستیم عزیزی دل من. لویی، لویی، آدریانو بیدار کن، بگو بره پیش دکتر گرانشه. لویی، لویی، آدریان برو دکتر گرانشه رو خبر کن.
نه، برو دکتر رو رو
چی بیدار. شده؟ نمیدونم.
حتما واکنش به واکسن بوده، ولی تب نداره، بس جای نگرانی نیست.
ممنون آقای دکتر، ممنون.
برید یکم استراحت کنید. من کنار مادرش میمونم. شما رو در جریان میذارم.
نه، منم میمونم.
بریم.
اگه اشتباه کرده باشم چی؟
امکان نداره اشتباه کرده باشی، جدی میگم، وگرنه این همه سال راجع به تو اشتباه میکردم. مطمئن باش امکان نداره که من اشتباه کرده باشم.
این دیگه چجور منطقی؟
منطق زنونه.
آره؟ منطق زنونه؟
دقیقاً. ضمناً باید اعتراف کنی که منطق زنونه همیشه به هدفش میرسه. آره. پس مطمئن باش تو اشتباه نکردی.
دیگه نمیتونم تحمل کنم، خسته شدم.
میدونم. جوزف بهتر شده، این آخرین تزریقه، به محض اینکه بتونیم میریم مسافرت.
بیا تو.
روز 11 درمان، آخرین تزریق.
میخواستی منو ببینی؟
بله، بیا اینجا. تا یه ساعت دیگه آخرین واکسن تو هم میزنی، بعد من و همسرم برای استراحت میریم به خونه خانوادگیمون توی آربوها. تو یه کار خیلی مهم باید بکنی، میخوام که حداقل تا 3 هفته هر روز برای من نامه بنویسی. هر روز، متوجه شدی؟
بله آقای پاستور.
منم یادش میندازم.
مراقب دیکتاتم باش و دستاتم مرتب بشور.
قول میدم.
خب حالا برو.
بیا.
ممنون.
برو دیگه.
پاستور فقط به دنبال پناهگاهی در منزل خانوادگی خود در روزهای دوران کودکیش بود. مکان ایدئال برای تنها کاری که برای او مانده بود. انتظار و امید.
پدر بزرگ! پدر بزرگ!
از چی اومده؟
تا 2 هفته زندگی این خانواده حول رسیدن این نامه ها بیگشت. ها ادامه داشتند، ولی پایان هر شب طاقت فرسا انتظار را یک روز کمتر می نمود. و بالاخره روز آخر از راه رسید. جوزف مایستر نجات یافته بود. نام او به زودی در صفحات تاریخ جا می گرفت.
فقط یک کم زمان می خواهم که توانم برگرده و یادداشتم و جمع جور کنم تا در برابر خشم اعضای اکادمی ظاهر بشم.
خشم؟ خشم برای چی؟
من جوزف رو به طور مخفیانه درمان کردم. حتماً میگن شتاب زده بوده.
پس نباید از جوزف حرفی بزنی. اگه الان از اون صحبت کنی فقط از تخلفت صحبت میکنن، نه از کشفت. باید منتظر یه لحظه مناسب باشی که نتونن چیزی بگن.
برای چی صبر کنم؟ من که عدله علمی برای ارائه دارم.
اهمیت این کشف بیشتر از چیزیه که به آکادمی محدودش کنیم. خبرشو برای مردم اعلام کن، اونا از عدله تو تأثیر بیشتری روی پزشکا دارن.
مامان درست میگه. الان وقت دیپلماسی.
دیپلماسی کلمات تو خالی برای پنهان کردن حقیقت.
صداقت چیز خوبیه، ولی اینطوری بهتر به رسمیت شناخته میشی. الان نبرد جدیدی شروع شده، ولی تو آدم این نبرد نیستی.
پس آدمش نیستم. خب چی آدمشه؟ تو؟
چه کسی بهتر از من؟ یه بارم که شده حرف منو گوش کن.
هیچ وقت با یه زن مصمم مخالفت نکن، مخصوصا اگه مامان باشم.
حالا دیگه تو هم منو نصیحت میکنی؟
لوی، یه نامه از شهردار ویلرفان. یه سگ هار به 5 تا بچه حمله کرده، یه چوپان جوان مداخله کرده ولی بدجوری مجروح شده. اون چوپان جوان یه قهرمانه.
نه، یه پسر جوانه که باید هرچه سریعتر واکسینه بشه.
خواست خدا بوده که اون اومده پیش ما.
خواست خدا؟ بله میدونم. اصلا نترس جوپیل، درد داره ولی برات لازمه.
من نمیترسم.
تو باید به خودت افتخار کنی.
واسه چی؟ من که نمیتونستم بذارم سگ بچه ها رو بخوره.
پس از انتقال از 20 تا 25 خرگوش به خرگوش‌های دیگر، یک دوره نهفتگی 8 روزه را سپری.
خیلی تون میگی، بهت نمیرسم.
ما دوره جدیدی از 20 تا 25 انتقال را ادامه دادیم. پس از آن به دوره نهفتگی 8 روزه رسیدیم.
نه لوی، این زیادی طولانیه، زیادی دقیقه، خسته کننده است.
خسته کننده؟ چی داری میگی؟
باید سریع‌تر مسئله ژوپیلو مطرح کنی. مخاطب تو خبرنگارام هستن. باید صحبتاتو بیشتر توصیفی کنی.
میخوای به جای من ویکتور هوگو بره اونجا؟
خب، مردم ویکتور هوگو رو خیلی دوست دارن. تو بگو، خودم درستش میکنم.
من نمیفهم حرفای احساسی توی یه متن جدی علمی چه جایی داره. خیلی خب، ادامه میدیم.
باشه.
یک پسر جوان که اقدامی قهرمانانه انجام داده بود با موفقیت واکسینه شده بود. پاستور و تیم وی برگ‌های برنده خوبی داشتند و حال زمان رو کردن یک باری آنها بود.
من اینو امضا نمی کنم.
برای چی؟
بعضی از اعداد درست نیستن، شما هم خودتون اینو خوب می دونید.
ما الان به 50 تا سگ واکسینه شده رسیدیم، همشون هم موفقیت هم
شما دارید واقعیت رو با کلمات طور دیگه نشون میدید.
دکتر رو، شما به واکسن من ایمان دارید یا نه؟
مسئله این نیست.
برای تو هیچ وقت مسئله این نیست. تو جوونی، هنوز کلی فرصت داری. یه روز باید به یه چیزی ایمان پیدا کنی و به خاطرش بجنگی.
من یه دروغ امضا نمی کنم.
این دروغ نیست، فقط نوعی از نشون دادن واقعیته. تنها جایی که باید کاملا صادق بود داخل این لابراتواره که همیشه هم بودیم، ولی بیرون از اینجا قوانین دیگه حاکمه. اینقدر ساده لوح نباش. بس کن رو.
27 اکتبر 1885.
پس از آزمایش‌های بیشماری که انجام دادیم، من روشی رو برای مقابله با هاری به وجود آوردم که بسیار سریع و کاربردیه. موفقیت اون روی چندین سگ منو در اثر بخشی این روش کاملا مطمئن کرد، اونم نه فقط روی حیوانات بلکه حتی روی انسان‌ها. با این روش من تونستم که 50 سگ مبتلا به هاری رو نجات بدم. از وقتی که ایمنی به وجود می آید، امکان آن وجود دارد.
در دنیای علم بزرگترین کشفیات هم تا وقتی به تایید رسمی نرسند، ارزشی نخواهند داشت. دانشمند ما هم برای یک بار تمام اصول سختگیرانه خود را کنار گذاشت و احساسات مخاطبینش را هدف گرفت. وی از داستان جوزف و قهرمانی‌های ژوپیل جوان تعریف کرد.
اکادمی بدون شک از شنیدن داستان شجاعت و حضور ذهن پسری جوان که تازه درمانش را آغاز کردم به وجد خواهد اومد. اون یک چوپان 15 ساله است به نام ژان باتیست ژوپیل از روستای ویلر فارله که با دیدن سگی که به سرعت در حال نزدیک شدن به 6 تن از دوستان خردسالترش بود، سریعاً خود را به مقابل اون حیوان رسوند. سگ هار به دست چپ ژوپیل حمله کرد و ژوپیل هم
با پرداختن به شجاعت‌های ژوپیل به عنوان یک قهرمان جوان، پاستور سعی کرد تا علاوه بر متقاعد کردن اعضای آکادمی، نظر مردم را هم به سوی خود جلب کند. روش او فایده کرد و باعث ایجاد موجی از شور و هیجان در بین مردم شد. دیگر چیزی نمی‌توانست جلوی واکسیناسیون لوی پاستور را بگیرد. افراد گاز گرفته شده توسط سگ‌هار از سرتاسر جهان به نزد او می آمدند تا واکسینه شوند.
شما لطفاً با من بیایید.
تیم پاستور سازمان بهتری به خود گرفت. ماری مراجعین را به داخل لابراتوار راهنمایی می کرد.
ببخشید، بعد از این نوبت شماست.
پاستور از مراجعین استقبال می کرد. و در همان حال برادرزاده او واکسن ها را آماده می کرد و دکتر گرانشه تزریقات را انجام می داد. در طول چند هفته آن لابراتوار کوچک تبدیل به یک درمانگاه شده بود.
اهل کجایی؟
از یه جای دور میام.
از کدوم کشور؟
اهل لهستانم.
تو هم باید واکسن بزنی گرانشه. بقیه ما هم که مشغول این کار هستیم باید این کار رو بکنیم. خیلی وقت پیش باید این کار رو میکردیم. آیان خواهش میکنم بفهمید.
مطمئنی که خطری نداره؟
شما فکر میکنین اگه من بگیره به شکلشم هر روز تزریق انجام میدادم؟
با من شروع کنید.
نه نمیشه. هیچ کس به شما واکسن نمیزنه.
برای چی؟
شما خسته هستید جناب پاستور. خطرش براتون زیاده. شما هم که با ویروس تماس مستقیم ندارید. خطری شما رو تهدید نمیکنه.
تو هنوز بهش ایمان نداری.
من به شما ایمان دارم. ولی بازم میگم کسی به شما واکسن نمیزنه.
در عرض 4 ماه 350 نفر واکسینه شدند و این روش اثر بخشی خود را ثابت نمود. پاستور بالاخره رویای خود را به واقعیت تبدیل کرد.
حالا این دفعه امضا میکنی؟
بله.
هنوز زود نیست.
نه دیگه نیست. من همیشه به شما و واکسنتون ایمان داشتم. ولی از لحاظ اخلاق کاری راه دیگه نداشتم.
بله میدونم. آمارها نشون میده که در 2 ماهه اول یعنی بین 40 تا 60 روز پس از گاز گرفتگی بیماری هاری خودشو نشون میده.
آمار ارقام و تاریخ ها. دانشمند ما به زودی به روش تحقیقی خود بازگشت. این بار او دنیای علم و پزشکی را مخاطب قرار داده بود و آرزو داشت که از میراث وی بهره لازم را ببرند.
با مشاهده نتایج آزمایشاتی که شرح دادم با افتخار درخواست ایجاد انستیتوی درمان هاری رو اعلام میکنم تا در اون دانشمندان جوانی به تحصیل بپردازند و سپس در سر تا سر جهان سفر کنند و استفاده از این واکسن رو ترویج نمایند. این سازمان مستقل امر نظارت بر واکسیناسیون و تأمین بودجه تحقیقات آینده رو تضمین خواهد شد.
انستیتو پاستور دیگر یک رویا نبود. پس از آن آکادمی از کشورهای جهان دعوت به سرمایه‌گذاری در آن نمود. پول زیادی به سمت این سازمان سرازیر شد. از ثروتمندان بزرگ گرفته تا خانواده‌های کوچک، تمام دنیا به درخواست پاستور پاسخ دادند. امیدی که پاستور در دل بشریت ایجاد کرد در تمام تاریخ نظیر ندارد. برای اولین بار مردم به همراه او به این ایمان رسیدند که می‌توانند بیماری‌ها را شکست دهند. اما یک مبلغ اهدایی خیلی کوچک توجه او را به طور خاصی جلب نمود.
جوزف مایستر؟
ولی سرنوشت هنوز یک آزمایش ناخوشایند برای پاستور و تیم وی باقی گذاشته بود. مرگ کودکی به نام رویر توسط واکسن پاستور.
پدر بچه میخواد شکایت کنه. مدعی شده پسرش از هاری مرده. روزنامه‌ها خیلی شلوغش کردن. دکتر پیرم که طبیعتاً کل جنجال درست کرده.
تو بیمارستان هم اینطوره. بعضی از همکارامون دارن حسابی کیف میکنن. میگن که واکسن آدم رو دچار هاری میکنه.
دکتر برواردل قراره کار با شکافی انجام بده. انسان درست و روشنیه. میخواد به ما کمک کنه.
من باهاش صحبت میکنم اگه اشکالی نداشته باشه.
حقیقت در نخاع کودک متوفا پنهان بود، ولی فقط اعضای لابراتوار پاستور قادر به کشف آن بودند. رو نمونه‌ای از نخاع کودک را به 2 خرگوش تزریق کرد. اگر آنها زنده می‌ماندند، علت مرگ کودک چیزی غیر از هاری بود.
لوی نگاه کن، یه نامه از جوزفه. دیده که روزنامه‌ها به تو گفتن قاتل. میگه خودش یه مدرک زنده از درست بودن کار توه. واکسن تو جون مردم رو نجات میده، نباید شک کنی.
شما مطمئن هستید بچه از هاری مرده؟
بله.
سخت شد، خیلی سخت.
شما هم میدونید که پزشکی علم دقیقی نیست. آدم ها واکنش مشابهی نشون نمیدن، معلوم نیست چرا واکسن عمل نکرده.
بله میدونم، ولی کسانی که دنبال کوچیک کردن شما هستن میگن که بچه از هاری نمرده، بلکه از واکسن شما مرده.
اینو هیچ وقت نمیشه فهمید.
چه میشه کرد؟ صدها مورد موفق و فقط یک شکست. ولی همه همین شکست رو در خاطر نگه میدارن، درسته؟ یا نه؟
اگه در این واکسن شکی وجود داشته باشه، علم پزشکی 50 سال عقب گرد میکنه. تمام تحقیقات فعلیمونم زیر سوال میره. ما اینقدر فاصله داریم تا دیفتری رو درمان کنیم. از هر دو بچه یکی از این بیماری میمیره. بعد از اون به سراغ سل یا کوزاز میریم.
پس یا باید به خاطر اصول اخلاقی واقعیت رو اعلام کنم، یا اینکه به خاطر صلاح بشریت به همه دروغ بگم.
جناب برو آردر، خواهش میکنم بفرمایید.
4 ژانویه 1887.
تمام فرضیات در نظر گرفته شد و کالبد شکافی به طور کامل صورت پذیرفت. میتونم با قطعیت تمام اعلام کنم که این کودک به خاطر نارسایی کلیه از دنیا رفت.
دکتر رو، شما اینو تایید میکنید؟ دکتر رو،
من تشخیص دکتر برواردل رو تایید میکنم. نمونه مغزی که از بیمار گرفتیم ثابت میکرد که این کودک از هاری نمرده.
شرم‌آوره. این فقط عدم صداقت آقای پاستور و وجود دستای پشت پرده رو ثابت میکنه.
شما میتونید ایده های آقای پاستور رو زیر سوال ببرید، ولی حق ندارید به شخصیت ایشون حمله کنید.
چه کسی به صداقت ما شک داره؟ مگه خود ما نبودیم که به تنهایی این مایه کوبی رو که به گفته شما اینقدر خطرناکه انجام دادیم؟
قربان، دکتر برواردل واکسن شما را از اتهامات تبرئه کرد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
واکسن شما به موفقیت رسیده، دیگه جایی برای نگرانی نیست.
واکسن ما دکتر رو، واکسن ما. اگر اون بچه از هاری مرده بود چی کار میکردید؟
یعنی شک دارید که ما دروغ گفته باشیم؟ من اگر از درستی کاری مطمئن نباشم هیچ وقت تن به انجامش نمیدم.
مثل دانشمند واقعی جواب دادی. حالا دیگه میتونی به چیزای بزرگی دست پیدا کنیم.
لوی پاستور در 73 سالگی از دنیا رفت. دولت فرانسه میخواست که او را در ساختمان معروف پانتون دفن نماید، ولی ماری حاضر به این کار نشد. او آرامگاهی کوچک را در زیرزمین انستو پاستور بنا کرد و مراحل مهم تحقیقات وی را با مورخکاری به تصویر کشاند. مارنیز چندین سال بعد به وی پیوست و همچون همیشه در کنار وی قرار گرفت. دکتر رونیز پیش از آنکه چند متر آن طرف‌تر از آنها آرام گیرد، سرام دیفتری را کشف کرد و انستیتو را نزدیک به 30 سال اداره کرد. پاستور با میراثی که برای ما به جای گذاشت و کارهای علمی که آغاز نمود، دروازه‌های دنیای جدیدی را به روی محققین آینده گشود. در حالی که هر روزه در سرتاسر دنیا محققینی سخت در تلاش هستند تا رویای بشر را به واقعیت تبدیل کنند. روی پاسور گویی نمرده است و همیشه در کنار آنهاست.